سلام به شما، خوش اومدید. امروز میخواییم یه نگاه دقیق تر بندازیم به ساختمونها، ببینیم چرا بعضیاشون انقدر راحتن و بعضی دیگه انگار دائم به شوفاژ و کولر وصلن. کلید ماجرا میدونید توی مصالحیه که استفاده میشه و اینکه چطور انتخاب این مصالح میتونه رو قبض برق و گاز ما تأثیر بذاره. یه مقاله‌ای داریم از ماهنامه تهویه مطبوع که کمکمون میکنه این قضیه رو باز کنیم. هدفمون اینه که بفهمیم این اصطلاحات یعنی ظرفیت حرارتی و مقاومت حرارتی دقیقاً چی هستن و چطور باید توی آب و هواهای مختلف ایران به خصوص با این هزینه‌های انرژی الان ازشون استفاده کنیم. جالبه ها، فکر کنید به خونه های قدیمی، اونایی که دیوارهای گلی زخیم داشتن. یادتونه؟ تابستونا خنک بودن، زمستونا گرمتر. حالا مقایسهشون کنید با خیلی از آپارتمان های امروزی که دیوارهای نازکتری دارن. خب یه تفاوت اساسی بین هزینه اولیه ساخت و هزینه نگهداری و انرژی این دوتا هست، اینطور نیست؟
دقیقاً همین نازک شدن دیوارها خب و گرون شدن زمین و ساخت و ساز باعث شده که هوشمندانه انتخاب کردن مصالح خیلی حیاتی تر از قبل بشه.
بله، و اینجا همون جور که گفتم دو تا مفهوم اصلی مطرح میشن: ظرفیت حرارتی و مقاومت حرارتی. البته نباید نقش نور خورشید رو هم فراموش کنیم.
بله، نور خورشید خیلی نقش مهمی داره. ببینید، نوری که از خورشید میرسه و به دیوار ساختمان میتابه، شدتش به خیلی چیزا بستگی داره. مثلا ارتفاع از سطح دریا، زاویه تابش، حتی اینکه هوا ابریه یا آلوده است، همش تأثیر داره. نکته اینجاست که دیوان یه بخشی از این انرژی خورشید رو منعکس میکنه، پس میزنه و یه بخشیش رو جذب میکنه. همین جذب شدنه باعث گرم شدنش میشه. جهت دیوارم خیلی مهمه. دیواری که رو به جنوبه خیلی بیشتر از دیوار شمالی گرم میشه.
خب، گرما جذب دیوار شد. حالا چی میشه؟ چطور توی دیوار حرکت میکنه؟
خوب سوالیه. دیوار رو مثل لایه‌های مختلف در نظر بگیرید. هر لایه یه مقدار از این گرما رو جذب و ذخیره میکنه. خب، و یه مقدار کمتری رو به لایه بعدی خودش منتقل میکنه. برای همینه که معمولاً دمای سطح داخلی دیوار، یعنی اونی که تو اتاقه، از دمای سطح بیرونی که آفتاب خورده کمتره. یه تأخیری وجود داره. این یه چرخه طبیعیه. روز دیوار گرما رو ذخیره میکنه و شب کم کم این گرما رو پس میده به داخل یا بیرون.
آها، پس یه جورایی مثل اسفنج عمل میکنه که گرما رو نگه میداره و آروم آروم رها میکنه. حالا بیاین این دوتا کلمه یه کلیدی رو باز کنیم. ظرفیت حرارتی و مقاومت حرارتی، فرقشون چیه دقیقاً؟
عالیه. ظرفیت حرارتی رو میشه گفت شبیه ظرفیت یه باتریه، ولی برای گرما. به چی بستگی داره؟ به وزن مخصوص و گرمای ویژه مصالح. یعنی مصالح سنگین‌تر مثل بتن یا آجر ظرفیت حرارتی بالاتری دارن. کار اصلیش چیه؟ سرعت انتقال گرما رو کم میکنه. یعنی یه تأخیر زمانی ایجاد میکنه بین زمانی که هوای بیرون به اوج گرما میرسه و زمانی که سطح داخلی دیوار گرم میشه.
پس این همون چیزیه که باعث میشه خونه های قدیمی با دیوار ضخیم دیرتر گرم بشن تو تابستون؟
دقیقاً، فایدهش اینه که نوسان دمای داخل خونه کم میشه. یعنی گرمای شدید وسط روز آرومتر و با تأخیر به داخل میرسه و شاید بخشیش برای شب ذخیره بشه. این ویژگی یعنی ظرفیت حرارتی بالا کجا خیلی به درد میخوره؟ توی تابستون و مخصوصاً توی مناطق خشک، جاهایی که روزها خیلی گرمه و شبا خنک میشه، مثل مناطق مرکزی ایران. اونجا این تأخیر زمانی کمک میکنه که اوج گرمای روز شب به داخل برسه که هوا خنکتر شده. توی زمستونای پایدار یا مناطق مرطوب که شبها هم گرمه، راستش اهمیتش کمتر میشه. یه نکته جالب هم اینه که ضخیم کردن دیوار هم ظرفیت رو بالا میبره و هم مقاومت رو. اما اگه فقط مصالح رو سنگین تر کنیم، یعنی چگالیش رو ببریم بالا، ظرفیتش زیاد میشه ولی ممکنه مقاومتش کمتر بشه. یکم پیچیده است.
متوجه شدم. پس ظرفیت مثل یه متعادل کننده دما در طول شبانه روزه. حالا بریم سراغ مقاومت حرارتی. اون چی کار میکنه؟
مقاومت حرارتی فرق داره. این دیگه مثل یه عایق عمل میکنه، یه سپر در برابر عبور گرما. یعنی چقدر خود دیوار جلوی رد شدن گرما رو میگیره. مصالحی که سبک هستن و حباب‌های هوا توشون گیر افتاده مثل چی؟ مثل پشم شیشه، پشم سنگ یا فوم‌های پلی‌استیرون یونولیت مقاومت حرارتی خیلی بالایی دارن. تأثیر اصلیش چیه؟ اینه که کلن مقدار گرمایی که از دیوار عبور میکنه رو کاهش میده. فرقی نمیکنه گرما بخواد بیاد تو مثل تابستون یا بخواد فرار کنه بره بیرون مثل زمستون. مقاومت حرارتی برای جاهای مهمه که میخوایم جلوی اتلاف دائم گرما رو بگیریم. مثلا توی زمستون که شوفاژ روشنه یا تو فضاهایی که دائما سیستم تهویه مطبوع دارن و جریان گرما تقریبا یک طرف است.
آها، پس یه جمع‌بندی اگه بخوایم بکنیم، مقاومت مثل یه دیواره که جلوی مقدار کلی گرما رو میگیره و ظرفیت مثل یه مخزنه که زمان عبور گرما رو کنترل میکنه و نوسانات رو میگیره. درسته؟
دقیقاً، خیلی خوب گفتید. مقاومت برای کاهش کل انتقال گرما و ظرفیت برای مدیریت نوسان و ایجاد تأخیر.
خیلی خوب شد این تفکیک. حالا که این دوتا ابزار یعنی ظرفیت و مقاومت رو بهتر شناختیم، سوال اصلی اینه که چطور باید توی اقلیم‌های مختلف ایران ازشون استفاده کنیم، از شمال سرسبز تا کویر لوت. اینجا دیگه بحث کاربردی میشه.
بله بله دقیقاً. بیایم 4 تا اقلیم اصلی ایران رو سریع مرور کنیم. اول، معتدل و مرطوب مثل سواحل خزر. اینجا خب نوسان دمای شب و روز کمه. شبا هم هوا گرم و مرطوبه. پس ذخیره کردن گرمای روز یعنی ظرفیت حرارتی بالا اصلا چیز خوبی نیست. تازه ممکنه اذیت هم بکنه. پس چی بهتره؟ مصالح سبک با ظرفیت حرارتی کم. اینجا تهویه طبیعی خیلی خیلی مهمه.
درسته. خب بریم بعدی.
دوم، سرد و کوهستانی. اینجا هدف اصلی جلوگیری از فرار گرمای داخل خونه است، مخصوصا تو زمستونای طولانی. پس هم مقاومت حرارتی بالا خیلی مهمه، عایق‌کاری خوب، و هم بد نیست که ظرفیت حرارتی هم بالا باشه تا گرمای روز یا گرمای سیستم گرمایشی رو بهتر نگه داره. پس دیوارای نسبتا سنگین با عایق بندی قوی، استفاده از رنگ‌های تیره برای نمای خارجی هم میتونه به جذب گرمای خورشید تو زمستون کمک کنه.
منطقیه. حالا میرسیم به مناطق گرم و خشک.
سوم، گرم و خشک مثل فلات مرکزی ایران. اینجا همونطور که گفتیم نوسان دمای شبانه روز زیاده. روز خیلی گرم، شب خیلی خنک. شاه کلید اینجا ظرفیت حرارتی بالاست. همون معماری سنتی خودمون با دیوارهای خیلی ضخیم خشتی یا گلی دقیقا همین کار رو میکرده. این دیوارها گرما رو خیلی با تأخیر منتقل میکنن و باعث میشن داخل خونه در طول روز خنک‌تر بمونه و شب هم خیلی سری سرد نشه. رنگ نمای خارجی هم باید حتما روشن باشه. سفیدکاری میکردن که تا جای ممکن نور خورشید رو منعکس کنه.
و اقلیم آخر، گرم و مرطوب.
چهارم، گرم و مرطوب مثل سواحل جنوب. اینجا مشکل اصلی گرما و رطوبت بالاست و مهمتر این که شبها هم خنک نمیشه. پس دوباره مثل شمال ظرفیت حرارتی بالا اصلا به درد نمیخوره، چون گرمایی که روز تو دیوار ذخیره شده شب که باید خنک بشیم تازه شروع میکنه به پس دادن گرما و وضعیت رو بدتر میکنه. پس مصالح باید سبک باشن با ظرفیت کم. رنگ روشن برای نما هم که واجبه.
فوق‌العاده بود این دسته‌بندی و توضیحات. پس اگه برگردیم به اون مقایسه اولمون، میبینیم که چرا ساختمون‌های مدرن با دیوارهای نازک‌تر اگه درست طراحی نشن و مصالح مناسب اقلیم انتخاب نشه اینقدر به انرژی وابسته میشن. خلاصه این که ظرفیت حرارتی مثل یه تایمر یا باتری عمل میکنه، نوسان دما رو میگیره و تأخیر ایجاد میکنه. مقاومت حرارتی هم مثل یه دروازه‌بان قوی جلوی عبور بی‌رویه گرما رو چه ورودی چه خروجی میگیره. و نکته کلیدی اینه که واقعاً هیچ نسخه جادویی و یکسانی برای همه جا وجود نداره. هر اقلیمی مصالح و طراحی خاص خودش رو میطلبه.
کاملا درسته. و شاید یه سوال برای اینکه شما شنونده ها بیشتر بهش فکر کنید این باشه. ما الان بیشتر در مورد خواص تک تک مصالح یا دیوارهای یک نواخت صحبت کردیم. ولی آیا میشه یه قدم جلوتر رفت؟ یعنی چطور میتونیم با ترکیب هوشمندانه لایه‌های مختلف مصالح، مثلا یه لایه با ظرفیت بالا کنار یه لایه با مقاومت بالا، دیوارهایی بسازیم که مثل یه پوست هوشمند عمل کنن، دیوارهایی که بتونن جریان گرما رو به طور فعال بسته به اینکه الان روزه یا شبه، تابستونه یا زمستونه، مدیریت کنن و کمک کنن که دمای داخل خونه بدون اینکه کلی انرژی مصرف کنیم در حد آسایش باقی بمونه. این دیگه میشه اوج چیزی که بهش میگن طراحی غیرفعال یا پسیو دیزاین. یه موضوع خیلی جالب برای فکر کردن.